خب سپاسگزارم که برنامه تورنج رو دارید پی میگیرید. در خلالی که تلفن‌های شما عزیزان داشت پخش میشد، خانم حسن‌پور با گوش تیز داشتن شما سوالاتو یادداشت می‌کردن، ما هم اینجا بحث داغ گرفته بودیم. بعد از صحبت خانم نصیری‌پور یه صحبتی پیش اومد که آقا این چیزی که داریم میگیم، آقای همتی نژاد گفتن که می‌خوایم تلویزیون خودمون رو بزنیم. گفتم تلویزیون خودمون مهم نیست، موضوع اینجاست که ما اگه تلویزیون خصوصی داشتیم این تبلیغات و این روند طبیعی بود، اما چون تلویزیون ما تلویزیون اخلاق‌گراست، مال نظام جمهوری اسلامی ایرانه و مردم بهش اعتماد دارن، لذا ما انتظار داریم اون دروازه‌بانی خبر به درستی رخ بده و خانواده برنامه سالمی ببینه. حالا اون الگوها بمونه، سوال مردم رو پاسخ بدیم اگه فرصت بود می‌پرسیم. خانم بهری خیلی دارن میگن که حتما سوال مردم
خب از بین تلفن‌هایی که شنیدیم سوال عمده‌شون این بود که رژیم مصرف تلویزیون توی خانواده‌ها باید چطور باشه، آیا قاعده‌ای تعیین شده برای اینکه چه سنی مجاز هستن برای تماشای تلویزیون و چه برنامه‌هایی رو باید براشون انتخاب بکنیم.
من که یادم میاد وجود داشت، قبلا یه دایره و دو دایره و سه دایره بود، من که بچه بودیم، بعد اون دایره ها لزانن لیز خورد رفت. آی دکتر عزیزگاه جامعه شناسی، چه چیزی مناسب تر هست برای رژیم استفاده و دیدن برنامه ها؟
عرض به محضر شما که بحث قبلی اون بحث خوبی بود،
خیلی هم خوب بود، منتها تاکید بر این است که سوالات رو جواب بدید.
آره بحث خوب، من الان به سوالم میپردازم. چش فقط این نکته رو من عرض
کنم، یه جایی یادداشت بکنیم مثلا بعدا جواب بدیم، یعنی آخر توی جنبندی ما باید
آقا برنامه تموم شد با هم دیگه میریم بیرون کافه میشینیم با هم چای میخوریم صحبت میکنیم. خوبه،
بسیار خوب، خیلی هم خوب. سرگرمی تلویزیون هر چی مثل مابقی برنامه‌های ما، خب اینم باید یه نظم و نسخی داشته باشه، یه زمانی باید بهش تخصیص داده بشه، این طبیعیه. منتها توی دسته‌بندی که چقدر زمان احتیاج داره، چقدر لازمه، برای چه سنی باید بذاریم، شاید خانواده‌های ما همیشه این نگرانی رو دارن، این خلل رو دارن. چرا؟ چون محتوا رو خیلی خوب نمی‌شناسن.
دقیقاً.
اون نگرانی که جناب علی فرمودید به حق، ما زمانی که رسانه رو نمیتونیم تغییر بدیم، امواج از اون ور داره میاد، ما به عنوان دریافت کننده باید بتونیم یه برنامه‌ای رو برای خودمون داشته باشیم.
یه سپر حفاظتی برای خودمون داشته باشیم.
دقیقاً، فاکتور اولش اینه که ما به این آگاهی که همون سواد رسانه هست برسیم. یعنی در واقع ما از اون اهداف پنهان تولید برنامه باید خبردار بشیم. چطور؟ اینی که ما فقط به یک گزینه اتکا نکنیم برای دریافت اطلاعاتمون، ما چند تا منبع رو نیاز داریم، این منابع رو کنار هم دیگه بگذاریم تا بتونیم یه چیز درست از دلش بکشیم بیرون. مثال عرض میکنم، شما زمانی که دارید روزنامه میخونید، روزنامه‌های این جناح رو میخونید، روزنامه‌های اون جناح رو هم باید بخونید تا خودتون یه برداشت درست داشته باشید.
بعدش خودمون باور نکنید من این سالم‌تری شکل
میگیره. تجزیه تحلیل.
آره دقیقاً
همینطوره، یعنی میگه شما باید تجزیه تحلیل بتونید بکنید، همه داده ها رو بگیری و تجزیه.
والا شما اینجوری نمیتونید خط کش بگذارید بگید خانواده این ساعت تا این ساعت برنامه مثلا برای بچهای این سن اینقدر نگاه کنن. نه نه نه، اگر به اون سواده برسن، به اون درک برسن، قطعا خودشون تو برنامه‌ریزیشون میتونن.
خیلی خوب،
اصلا بفهمم میکنم خدمتتون که کاش که این وجود داشت که مثلا ما میگفتیم که بچه از این ساعت تا این ساعت داره برنامه خودش رو میبینه، بچه با ما برنامه ما رو هم میبینه.
موضوع همینه، یکی از سوالات ما اینه،
بحث ما اینه که با ما تا ساعت یک شب داره برنامه میبینه. حالا اینکه من خودم تا یک شب بعد برنامه ببینم یا نه یه بحثه، اینکه بچه من هم همراه با من نشسته و اون برنامه رو داره میبینه یه بحث دیگه است. ببینید ما بحث رژیم مصرف رو،
من میخوام تایید صحبت شما بگم، چون تاکید خان بهری هم هست که این موضوع رو فراموش نکنیم. یه نوجوانی در اوایل سن جوانی با ما میشینه شب، یه سریال مثلا خانوادگی رو میبینه، تو اون سریال نوعی تحریکات اتفاق میفته، این بچه با اون تحریکات میره تو اتاق خوابش. چه جوری انتظار داریم این بچه سالم بمونه از لحاظ ذهنی، رویا بافی نکنه؟
که دنیا مثلا آیا این عقل و درایت رو نداشته که نظام رده‌بندی سنی رو حتی برای فیلم ها و سریال ها گذاشته؟
بازی
چرا؟
ها.
چرا؟ چون او بر اساس تغییرات یا در واقع ساختار ذهنی یک نوجوان میگه این الان این اتفاق براش میفته اگه این محتوا رو ببینه.
درسته.
اون دیگه اون پردازشی که پدر مادر تو ذهنش داره میکنه برای بچه یه گونه دیگه ای هست.
ببینید این تخصص شدن شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی
میشه نزدیک‌تر به صداتون بهتر متشکرم.
ببینید تخصص شدن شبکه‌های رادیویی تلویزیونی برای همین بوده. یعنی وقتی شبکه مثل شبکه پویا ساعت 10 شب آنتنش رو قطع میکنه،
که نمیکنه، که ماه رمضان که میشه تا سحر هست، یعنی تو با بابا مامان بیدار بمون.
حالا ما توی
اون
نمیخوایم من شبکه خاصی مثال بذارم، من نمونه مثال اسم تخصصی گفتم خدمت شما. وقتی میاد میگه تقسیم بندی میکنه به نام مثلا نهال یا چیزای دیگه، یعنی شبکه یا نوع دیگه، یا تو شبکه نوجوان میذاره براش، یعنی اینکه یک جوری بچه‌ها رو گرایش بده به سمت اینکه برن شبکه تخصصی خودشونو ببینن. و باز اونجا داره وقتی میگه ساعت 10 شب قصه شب، میگه تو رادیو سالهای سال ما داشتیم که این اتفاق میافته، میمدن قصه شب میگفتن برای بچه ها و میگفتن ساعت 10 شب بریم بخوابیم.
قصه شب، بله. قصه شب الان فقط یک عنوانه، قبلا حالا... شب معنای شب داشت، طرف میخوابید. ببین... شب بخیر کوچولو ما... بچه ساده بابرم میخوابیدن.
اگر به خاطر
اما موضوع اینجاست نظم زندگی بود، سرگرمی ها به هم میزنه.
اگر ما به خاطر مشکلات دیگر که یکیش هم شاید بحث این رسانه باشه که میگیم چجوری سرگرمی خودمون رو پر بکنیم، یعنی فعالیت بدنی نداریم بیرون، بچه ها قبلا میرفتن بیرون بازی میکردن، میامدن تو خونه
میخوابیدن،
شب استراحت میخوابیدن، اصلا انرژیشون تخلیه میشد. ما الان بچه همون تو خونن از صبح تا شب، شب هم که تازه پدر مادر میاد میخوام با پدر مادر بشینن یه گفتگوی کنن، یه خورده حوصله شون باز بشه و این رژیم مصرف یه خورده دچار تغییر کرده. یه بخش دیگه هم فرمودین در مورد اینکه ما تلویزیون خصوصی داشته باشیم، یعنی الان مثلا بعضی از محصولاتی که داره تولید میشه توی فضای بیرون از تلویزیون انجام میشه.
درسته.
مثلا شاهزاده رومی که تولید شدهش، مگر دو تا بچه توی شیراز نشستن توی خونه خودشون درست کردن و بردن سینمایش کردن جای دیگه اتفاق افتاد؟ الان خیلی از محصولات بچه‌ها خودشون، یعنی همین بچه‌هایی که الان داریم میگیم ما ازشون به اسم بچه نام میبریم، اپلیکیشن میتونن بنویسن، یعنی اینقدر فناوری تونستن یاد بگیره از ما جلوترن.
من تاییدشون میکنم، بچه‌ها رو بسیار دوست دارم. اما موضوع برنامه‌مون چون بله. گونه سرگرمی سازی و نظم دهی به نگاه خانواده است، موضوع اینجاست. واقعیت این است که نه تلویزیون ما، همه جای این بله. چون خودمون هستیم از خودمون فقط مثال میزنیم، تلویزیون ها به طور معمول در حیطه سرگرمی سازی و سرگرم کردن مردم سعی میکنن منافع اون سرگرمی ساز رو تامین میکنن. اساسا طبیعیه، چون یک صنعت سرگرمی سازیه. موضوع اینجاست خانواده ایرانی به من آن چیزی که ما دوستش داریم و نسبت به آرامش این خانواده احساس تعهد حرفه‌ای میکنیم، باید یک کرانه آرامش داشته باشه. اگر قرار است که تلویزیون خودمون، تلویزیون اخلاق محور خودمون، بخواد از الگوهای کشورهای سرمایه‌داری استفاده بکنه، پس چه تفاوتی ما بین تلویزیون خصوصی و تلویزیون نظام جمهوری اسلامی ایران هست؟ تلویزیون ما یه تلویزیون اخلاق مدار است، یعنی من با اطمینان خاطر میگم خب بچه‌م بشینه این تلویزیون رو نگاه کنه، حتما صحنه بدی نداره. ولی بعد نگاه میکنم تو سالهای اخیر یک جریان خزنده‌ای که حالا چسبیده به حوزه نیازهای مالی هر شبکه یا هر سازمانی داره وارد میشه و واقعا داره نظم خانواده ایرانی رو به هم میزنه. اگر بگیم نه، چشممون رو حقیقت بستیم و فراموش نکنیم، شاید بگید کی تلویزیون الان نگاه میکنه؟ همه میرن سراغ مثلا اپلیکیشن ها. هستند کسانی که تلویزیون در ایران نگاه میکنن، واقعا تلاش میکنن که خانوادهشون به دور از فضای مجازی باشه. اما یا این تلویزیون قابل اطمینان هست؟ سوال اصلی آیه دکتر فراشینی.
اگر بخوایم قیاس کنیم تلویزیون جمهوری اسلامی رو با شبکه‌های دیگه، خب قطعا من میگم بله، چون به هر حال همون اخلاق محوری که جناب علی تاکید میکنید وجود داره، منکر این نمیتونیم بشیم. یعنی در واقع رسانه قابل اعتماد الان توی کشور همینی که حداقل خانواده‌ها به نسبت،
یعنی حداقلی ها را داره.
بله بله اینو داره، یعنی در واقع شما خیلی نمیتونید نگران این مسئله باشید. منتهی مراتب این که چقدر داره خوراک میده، این که چقدر ما داریم وقت براش میذاریم و این که کارکردش چیه. یعنی در واقع ما داریم سرگرمی میگیریم آزاد بدون زمان. آخرش ما به چی برسیم تو این سرگرمیه؟ دنبال سرخوشیم یا سرگرمیه؟ یه مقدار با هم متفاوته. یعنی در واقع اون لذات آنی که ما میایم یه محصولی رو استفاده میکنیم بعدم دیگه شاید فراموشش کنیم، یعنی در واقع این همینجوری داره ادامه پیدا میکنه و مهارم ما نداریم. ببینید من عرض کردم اینا همه با هم پیوند داره، به این دلیلی که سبک زندگی شما داره تغییر میکنه و تغییر کرده. سبک زندگی شما الان پیوند خورده با این شب بیداریه، یعنی در واقع یکی از فاکتورهایی که ما الان داریم توی زندگی همینی که اصلا تبدیل به یه عادت شبانه شده.
این عادت شبانه یه دیدن فوتبال تا دیر وقت میدونید چه تأثیری گذاشت؟ ما دیگه صبح بوی عطر نون رو نفهمیدیم، دیگه پنج صبح
بله.
نونواییمون روشن نیست. بله. نونواییمون هفت صبح باز میکنه. وقتی
میشید
دقیقاً همینه، اونو دادیم، اینو از دست دادیم. بله. ما به اسم این قضیه پیامک مردم بشنویم، سوالات خوبی دارن، بعدن صحبت خواهیم کرد.
بله، حالا نوبت رسیده که بخشی از پیامک‌های دوستان و همراهان برنامه رو با هم دیگه بشنویم و از حضور کارشناسای خوبمون برای پاسخ‌دهی بهشون استفاده بکنیم. خب خیلی از دوستان از عواقب وابستگی زیاد به قاب تلویزیون گفته بودن، مثل کم تحرکی و چاقی، مثل آسیب‌های بینایی، مثل گوشه‌گیری و انزوا. عده‌ای هم به دلایل وابستگی به قاب تلویزیون اشاره کردن، مثل آپارتمان نشینی و تک فرزندی. درست. گفتن تو شرایط فعلی مدیریت احوالات خانواده با محوریت تلویزیون به عهده چه کسی است؟ آیا خانواده به تنهایی خودش میتونه این قضیه رو کنترل بکنه یا خیر؟ فکر میکنم که خانم دکتر نصیری بهترین پاسخگو برای ما باشه.
خواهش میکنم. ببینید، قاعدتاً که کنترل این وضعیت با خانواده است، چون خانواده ذائقه سازی رسانه‌ای برای فرزندش میکنه و الگو سازی برای مصرف و کماکان مصرف
در واقع میتونم شیطنت بکنم.
بله.
کنترل تلویزیون دستی کسی که دست کنترل ریموت دستشه، حالا یا پدر یا بچه یا مادر.
خب اون که از بیسه که ما اینجا در واقع
ولی تنز ضعیفی ها، چون واقعا اون انتخاب میکنه.
توی مباحث روانشناسی ما همیشه میگیم که نفر اول توی خونه مثلا فرزند نباید باشه، اینکه کی نفر اوله. آها. اینجا مسئله هستش و اینکه اون نفر اوله چقدر بتونه در واقع اون صلاحیت های نفر اول بودن خودش رو داشته باشه. اما بحث اینجا هستش که خانواده باید این کار رو بکنه، خانواده ای که خودش بتونه مصرفش رو کنترل بکنه و هدایت بکنه، یعنی مادری که همه برنامه ها رو میشینه، یعنی مدام داره میچرخونه که یه چیزی پیدا بکنه که فقط خودش رو سرگرم بکنه بدون اینکه ببینه چه آورده ای داره، و پدری که بدتر از اون مدام یا اخبار رو یا تحلیل ها رو یا داره در واقع فوتبال رو همه برنامه های ورزشی رو نگاه میکنه. بعد خروجی این در واقع پدر و مادر نمیتونه یه فرزندی باشه که خیلی شیک و در واقع شسته رفته بگه که مامان من این ساعت تا این ساعت فقط شبکه پویا میخوام ببینم. اصلا این اتفاق نمیفته. بنابراین کنترل و هدایت این ماجرا بر عهده خانواده ایه که مدیریت مصرف رسانه‌ای و ذائقه سازی رسانه‌ای رو میتونه کنترل و مدیریت بکنه و میتونه ختمش درست بکنه براش. ما الان واقعیت همین هستش که برای اینکه به همه اموراتمون برسیم و بچه ها رو در واقع و حتی همسرمون رو یا افرادی که با همون زندگی میکنن
بله
ببریم توی یه لاینی که با همون کار نداشته باشن، ترجیح میدیم کنترل دستش باشه و با تلویزیون تنها
بازی بازی
کنه. اونم
اسباب بازی یه جور دیگه برسه.
عزیز دیگه سوال کردن
کوتاه بدید چون 52 دقیقه دیگه باید خدافظی کرده باشیم.
بله، عزیزی پرسیدن که شنیدیم تلویزیون با تحریک حس بینایی و شنوایی کودکان باعث افزایش هوشیاری و سرعت عملشون میشه و اونها رو باهوشتر میکنه، آیا این موضوع صحت داره؟
آیا همت اینجا صحت داره؟
دیدن ببینید اگر یک جنبه از اعضا و حواس برجسته بشه، تقویت بشه و بقیه حواس دیگه تحریک نشن، تقویت نشند، ورزش نکنند، این دوچار نقصان میکنه. یعنی همه اینا باید کنار هم باشه نظر من. ببین وقتی شما میبینیم باید حس لامستن بتونه کار کنه، حس این که بلندشی راه بری هم باید کار بکنه، با دیدن و شنیدن تنها نمیتونه این کار بکنه. من یه مثال برای شما میزنم، یه تایپیست خوب دارین که مرتب تایپ میکنه، سرعتش هم خیلی بالاست. آیا تمام کتابهایی که تایپ کرده رو میدونه؟ نه، چون تایپ کرده، یعنی حواسش به تایپ بوده، مانیتور بوده و شروع کرده تایپ کردن. اما ازش بپرسید چی تایپ کردی یا چه محتوایی بوده متوجه نمیشه. باید حواسمون به بچه‌مون باشه که یکی از این موارد اینه که حس بینایی و شنواییشون رو تقویت بکنیم در کنار حسای دیگه، یعنی این بدون ورزش، بدون ارزم به حضور شما که حتی گفتگو کردن پدر و مادر، حتی حس عاطفه، وقتی پدر و مادر میشینن پای تلویزیون با بچه خودشون، اگر نتونن صحبت بکنن، نتونن یه گفتگوی برقرار بکنن، نتونن با هم دیگه دوتا خاطره بگن، دوتا حرف خوب بزنن، اینا میشینن یک آدمی که توی کارالی نشسته و داره یه چیز خاصی نگاه میکنه، انگار دورش دیوار کشیدن و چه
تمام. من یک جانبه نباید به این قضیه نگاه کنیم. و سوال آخرم از آقای دکتر افراسیابی بپرسیم که
آقای دکتر افراسیابی رفتن عذرخواهی کردن که جشن براشون پیش اومده بود.
من اسمش
فراشیانی، تو فراشیانی عزیز
دکتر فراشیانی. دوستی پرسیدن که تلویزیون این روزا به جای معلم نشسته و در واقع اوقات دانش آموزان رو پر میکنه، اما چرا مطالب آموزشی و روش های تدریسی که برای بچه ها تدارک دیده شده به اندازه برنامه های تبلیغاتی جذاب نیست و مرتب خسته کننده و ملال آور شده؟ این تفکیک برنامه های آموزشی و سرگرمی به عهده چه کسی؟
این سوال پرسه همه دارن سر تکون میدن. آقا اسمش شاده قرانیس شاد باشه، درس علم آموزی همیشه سخت بوده.
نکتهش همینه. اصلا یکی از دلایلی که ما با کتاب یه مقدار بیگانه ایم، سطح مطالعه اینقدر توی کشور ما پایینه، دلش همینه که از روز اول ما با کتاب میخواستیم مانوس بشیم، ترس همراهمون بوده، استراب امتحان داشتیم، سوال سر کلاس داشتیم.
خب
برای همین نمیتونیم توقع داشته باشیم که شما سرگرمی با آموزش با هم برابر ببینید. بله تو آموزش این سختیه هست. من نکتم اینه که حالا تو همین بحثی که از اول جلسه مطرح کردیم،
سرگرمی بخشش آموزش در کنارشه، اون جذابیت میگه.
ولی خب این آموزش است.
بله دقیقاً.
عرضم اینه که حالا مباحثی که مطرح شد ما تشمیم برسیم که خب برنامه محدود، کم فیلتر شده، گزینه شده، اما باید به جایگزینش فکر کنیم. یعنی در واقع شما توی خانواده موقعی که میخوای بچه رو مدیریت کنی، بگی اینقدر بشین پای تلویزیون برنامه نگاه کن، من اگه تا ساعت یک شب بیدارم شما ساعت ده شب باید بخوابید. ما معمولا توی خانواده ها نسخه جایگزین نداریم، فقط امر و نهی میکنیم، میخوایم از اون قدرت پدران و مادران استفاده کنیم، تحکم کنیم که تو باید بخوابی، و این هیچ موقع اتفاق نمیفته. ما باید بریم دنبال مدلای جایگزین.
خیلی قشنگ بود. حالا مدل جایگزین چیست؟ بله. یک موضوع برنامه دیگه تورنج خواهد بود انشالله، اگر دوست داشتن خانم بهریه مد نظر قرار میدن. یه بخشی تو تورنج داریم اسمش هست شیرازه. شیرازه خیلی اسم قشنگی، شیرازه کتاب و شیرازه برنامه ما. تا ثانیه های دیگه.
شیرازه
در بخش معرفی کتاب امروز، کتاب نقش تلویزیون بر رفتار کودکان نوشته سعید خوشکناری رو براتون آوردم که بررسی آثار تلویزیون و برنامه‌های ماهواره‌ای به عنوان عمومی‌ترین و پرمخاطب‌ترین رسانه جمعی بر رفتار کودکان می‌پردازه. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم کودکان برخلاف بزرگسالان که با دیگر رسانه‌ها ارتباط دارند، بیشتر با تلویزیون در ارتباط هستند و عقیده پژوهشگران علت علاقه کودکان به تلویزیون این است که به آنان امکان می‌دهد تا در ماجراهای پشت پرده زندگی کودکانه خود رسوخ کنند و دنیا و مردم را بهتر بشناسند. پس آنان دست به دامان تلویزیون می‌شوند. در حال حاضر پدران و مادران وقت اینکه دنیای وسیع اطراف را به کودکان بیاموزند از دست دادند و از سوی تلویزیون برای کودک دست یافتنی ترین دریچه به دنیای افراد بالغ است. پس تلویزیون به کودک یک تصویر یا خیال دگرگونه ارائه می‌دهد، زیرا بیننده بیشتر از آنچه می‌بیند تأثیر می‌پذیرد. این کتاب در 4 فصل به توانایی‌های رسانه، جهان جدید تلویزیون، یادگیری از تلویزیون و در نهایت تأثیرات جسمی و روانی تلویزیون بر کودکان پرداخته. کتاب 130 صفحه‌ای که انتشارات قانون یار اونو منتشر کرده. امیدوارم از مطالعه این کتاب بهره مند بشید.
خب شما شنونده دقایق واپسین برنامه تورنج هستید از شبکه رادیویی گفتگو. موضوع اصلی این برنامه تلویزیونی شدن خانواده و سواد رسانه‌ای با محوریت گونه سرگرمی و نظم خانواده بوده. میهمانان گرانقدری که در این برنامه با ما همراه بودن، سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس دانشگاه، پژوهشگر، نویسنده و پژوهشگر در حوزه سواد رسانه‌ای، جناب دکتر علی اکبر فراشیانی، پژوهشگر علوم اجتماعی، جامعه شناس، و جناب دکتر محسن همتی نژاد، دکترای علوم ارتباطات، کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، مستندساز و فعال رسانه‌ای. هر سه عزیز در حوزه خودشون سرامت هستند. 30 ثانیه برای هر عزیز فرصت هست برای اینکه جمع‌بندی کنن آن چیزی که دوست داشتن بگن و جا مونده. آقای دکتر فراشیانی،
خواهش می‌کنم. در کل این که ما باید بتونیم به نقطه ای برسیم و با داشتن اون سواد رسانه‌ای که انشالله امیدوارم یکی از فاکتورهای مهم هر خانواده ایرانی تو آینده نزدیک باشه، بتونیم به اون گزینش برای انتخاب برنامه هامون دست بزنیم.
سپاسگزارم. شما جناب دکتر همت،
من پدر مادرها و خانواده ها باید یه توصیه بکنم و خودم، هیچ کس دلسوزتر از خود پدر مادرها و خانواده برای خودش نیستش. یعنی باید یه جوری حواسمون جمع باشه که خانواده خوب، گرم و پرمحبت داشته باشه.
سپاسگزارم. سر پیغام دکتر
من یه جمله ای رو میخوام بگم، این که امروز دیگه مردم سرکوب نمیشن، سرگرم میشن. حواسمون باشه که داریم چگونه سرگرم میشیم و این سرگرم شدن چگونه ما رو سرکوب میکنه در حوزه های مختلف، حالا سبک زندگی و غیره. و بحث سواد رسانه ای و رژیم مصرف رسانه ای، امیدوارم واقعا یه روزی برسه که ما کمتر دغدغه‌اش رو داشته باشیم و دغدغه خود خانواده ها باشه و مطالبه بکنن برای اینکه هم خودشون هم فرزندانش بحث سواد رسانه‌ای رو در واقع درشون ارتقا پیدا کرده باشه.
سپاسگزارم از شما، از هر سه عزیز بزرگوار، با جملاتی که پایان بخش برنامه بود زینت داد. و فقط یک جمله باقی میماند بعد از این برنامه: برخیز، قدمی در کوچه باخای شهرت بزن و فراموش نکن حقی از زیستن در این سرزمین برای توست. همه چیز قابل تلویزیون نیست. خدا یکبر.
شما بخیر باشه دوستان عزیز. شنونده برنامه تورنج توسط همکاران خوبم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما هموطنان گرامی که تا این لحظه ما رو با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو دنبال کردید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان، امروز 20 ذیحجه سال روز ولادت با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است. امام موسی کاظم علیه السلام از همان کودکی در مجلس درس پدر که مؤسس و رئیس دانشگاه جعفریست شرکت و جانش را از سرچشمه علوم و معارف اصیل اسلامی سیراب می کرد و در بحث‌های علمی شرکت می جست و در عین ناباوری اطرافیان فردی کهنه‌کار و قوی، اهل منطق و قادر به اثبات مباحث دشوار و معضل علمی بود و این موجب محبوبیت آن حضرت نزد امام جعفر صادق علیه السلام و اصحاب گردیده بود. مسئله امامت این کودک بعد از امام جعفر صادق علیه السلام و جانشینی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هادی و راهنما بودن او محبوبیتی مضاعف نزد پدر به وجود آورده بود. کاظم علیه السلام با اینکه وضع مالی امام جعفر صادق علیه السلام بد نبود و او می توانست راحت و بی غم زندگی کند و آسان بخورد و بپوشد و روزگار بگذراند، در جوانی در مزرعه پدر کار می کرد و با دیگر کارگران دوش به دوش در برابر آفتاب به کشاورزی می پرداخت. ناگفته نماند این امر سبب نمی شد که او خود را از شرکت در مجالس پدر محروم کند یا لطمه به دیگر وظایف او وارد آورد. We'll be right back. وقتتون بخیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگر ولادت فرخنده و با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند و دوستداران اهل بیت سلام الله علیها تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما خوبان و هموطنان عزیز و ارجمند هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها و از همراهی شما خوبان بی نهایت سپاس گذاریم. دوستان خوبم، به ساعت 12 رسیدیم و همکاران بنده آماده هستند تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما هموطنان عزیز و گرامی باشند.